hallelujah. Ooh. Girl, sit your hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Ooh. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch.
رازهای 2014 در جستجوی رازهای دردناک و باور نکردنی یک جهان بیرحم.
سالی برای خودش سری راز و رمز و اینا داره، حالا چه میلادی باشه چه شمسی. مثلا هنوز راز جام زهری که امام امت در سال 1367 نوشید و قطعنامه 598 رو قبول کرد خیلی مشخص و دقیق معلوم نشده که بالاخره چی شد که معظم لکه میگفت 20 سالم اگر طول بکشد ما ایستاده این، بعد یهو خسته شد گرفت نشست قطعنامه رو قبول کرد. به همین طریق هم سال میلادی که در روزهای آخرش هستیم یه چند تا راز سر به مهر داره از نظر ما که هنوز کسی نتونسته جوابی براشون پیدا کنه. حالا سال 2014 هم که ماشاءالله هزار ماشاءالله راز و رمز همجوری از سر و کولش دیگه بالا میره. همین امروز هم آقا یه راز به رازاش اضافه شد، یه هواپیمای دیگه هم به سلامتی با کلی مسافر تو منطقه جنوب غرب آسیا گم شد رفت پیشون یکی. حالا امروز بیشتر از این گم شدگان غول پیکر و رازهاشون حرف میزنیم. فقط قبلش باید بهمون قول بدین آدمای رازنگهداری باشینا. گفته باشم قول؟ ای بابا برو بریم. یعنی به عقل هیچ بنی بشری نمیرسید که یه روزی تو این دنیایی که ما هستیم یه هواپیمای خیلی شیک و جذاب با 239 تا مسافر از فرودگاه مبدأ پرواز کنه، خیلی شیک و جذاب تو مسیر پروازیش قرار بگیره، خیلی شیک و جذابم یهو از روی صفحه رادار محو بشه و تا همین لحظه که ما داریم حرف میزنیم حتی یک پیچ هم از اون هواپیما پیدا نشه که نشه. بله، یعنی این اتفاقی که تو ماه مارچ امسال و ماه اسفند سال 92 برای هواپیمای بوئینگ 777 هواپیمایی مالزی افتاد رو اگه تا پارسال مثلا توی قصه علمی تخیلی یا یه سریال میخوندیم و میدیدیم هم شاید میگفتیم بابا اینا دیگه کیان، خیلی خالی بندن و اینا چیو. اما الان حدود 10 ماه از گم شدن این هواپیما در روز روشن میگذره، انگار نه انگار که اصلا همچین هواپیمایی و همچین مسافرایی یه زمانی وجود داشتن. هر چند وقت یه بارم دولت استرالیا یا دولت مالزی اطلاعیه میده میگه دو تا تیکه فلز تو فلان جای بهمن اقیانوس دیدیم، احتمالاً مال هواپیماست. بعد انر راه میافتن میرن اون فلزا رو پیدا میکنن، میبینن مثلا مال قایق موتوری در بداغون بوده مثلا 600 سال پیش اونجا مثلا افتاد و خراب شد. تقریبا آقا هنوز هیچ توجیه علمی یا غیر علمی هم برای این اتفاق ارائه نشده. آدم مثلا حتی حدس هم نمیتونه بزنه چه اتفاقی افتاده برای این هواپیما و مسافراش. ما حالا تخیل قوی خودمون استفاده میکنیم، تصور میکنیم که این هواپیما رفته یه جای باحالی وسط اقیانوس توی یه جزیره باصفا نشسته، مسافراش هم دارن اشغال میکنن، هر هر به ریش ما میخندن. بعد همین امروز صبح هم ظاهرا بچهای اون هواپیما قبلیه یکم احساس تنهایی و بیکس و کار بودن کردن تو اون جزیره، بنابراین خیلی سریع هواپیمای دیگر هم حالا نمیدونم با چه شکلی و با چه بازی و برنامه اونم کشیدن بردن همون جایی که خودشون بودن. پس این پرواز امروز صبح جاکارتا سنگاپور هم دیگه این گم شد رفت پیکار رفت پیش اون احتمالاً. چی کار کنیم آقا؟ چاره‌ای نداریم دیگه، آدمی بمیرد از بی‌یقینی. ما هم تلاشمون رو می‌کنیم از این یقین‌های خوب بکنیم، از این یقین‌های یعنی از این تصورات یقینی دیگه. باز بهتر از این چیه دیگه؟ حداقل تصور می‌کنیم رفتن یه جای خوب دارن حال می‌کنن. آره دیگه،
شنیدن داستان این هواپیما بیشتر از همه یاد سریال لاست یا همون گمشدگان افتادم. نمیدونم دیدین یا نه، ولی دلم میخواد تصور کنم درست عین اون سریال مسافرای اون هواپیما توی جزیره گیر افتادن و یه عالمه ماجرا بینشون اتفاق افتاده. یکی عاشق اون یکی شده، زن اون یکی میخواد ازش طلاق بگیره، اون یکی حامله است و نگرانه که بچه‌اش تو اون جزیره بدون امکانات چجوری میخواد به دنیا بیاد. یکی دیگه هم به طور ناگهانی به یه چاه عمیق برخورد کرده که معلومه انسان درستش کرده و داره تلاش میکنه بدون اینکه دیگران بفهمن بره تو چاه ببینه به کجا میرسه. البته اگه من تو جمع مسافرای این هواپیما بودم، همه یه تلاشمو میکردم که کسی پیدامون نکنه و بتونیم دور از این همه سر و صدا و سرسام تو صلح و صفا تو جزیرمون زندگی کنیم. بله، همچین آدمی هم من.
بله، برو کنار ببینم
بازه این نگه. بله، به واقع که یکی از مسائل مهمی که عزیزان باید توجه داشته باشن اینه که مؤمن وقتی ساخته و پرداخته میشه که در بلاها و فجایع همیشه نقش سپر را بازی بکنه و اصلا ناراحت نشه وقتی هی از در و دیوار برو بلا وارد میشه، یا مثلا این ورش جنگ میشه اون ورش بم منفجر میشه. اما مسئله مهمتر و معصیت خیلی خیلی نابخشودنی که وجود داره اینه که مؤمن سعی کنه هر اتفاقی که میفته را هی سر در بیاره، ازش ببینه چی بود دلیلش، اصلا به شما چه ربطی داره، هی سرتو میکنه تو این سراخ تو اون سراخ تا ببینی این اتفاقی که افتاده دلیلش چه بوده. شما توجه داشته باشید که بر اساس تعالیم پیشرفته روحانیت عظیم و شن، کسی که زیاد بدانه مثل اسبی میمونه که زیاد بخوره. پس چه کار میکنه؟ هی جفتک چارکش میندازه دیگه. بنابراین توجه داشته باشید، قرار نیست هر اتفاقی افتاد شما دلیلش را بدانید، که روحانیت در همه موارد ورود میکنه، میفهمه چی شده، بعد خروج میکنه، به شما با ملاحظات خاص خودش تحویل میده دیگه. بنابراین شما دیگه نمیخواد از هر رازی هی سر در بیارید. چه معنی کرده اصلا؟ بس دیگه عصبانی کردید ما رو، یکمی یکی گلگاف زبان دم کنه بیاره ببینیم. اه، روزگشایی هم تمام و سلام علیکم و لعنت ما بر کسی که زیادتر از روحانیت محل چیزی میدانه به روی خودشم نمیاره.
شیخ حسن روحانی که از زمان تبلیغات ریاست جمهوری نشون داده بود که دل خوشی از صدا و سیما نداره و به اشکال مختلفی متلکای رو بار این رسانه می کرد، امروزم در همون راستا توی یه سخنرانی گفت که
صدا و سیما در انتقادات که انتقاد ما قبول داریم، خوب الحمدلله 100% از این فرصت انتقاد علیه دولت استفاده میکنه، خوبم است، دستشون درد نکنه.
بله، البته لحن شیخ حسن نشون میده که این حال مقدماتی رو داد که حالا الان اینجوری شمشیر رو به اونجایی که نباید بزنه وارد کنه.
اما در بیان خدمات دولت نمیدونم چجوری گاهی مشکل پیش میاد دیگه، حالا تقصیر کسی هم نیست، زبون حرکت نمی کنه که بیاد بگه دولت چه کرده، خدمات دولت چی بوده. حالا دیگه یه مشکلی لابدی جایی هست، حالا یا تو دوربینای صدا و سیما یه مشکلی هست یا تو فرستنده هاشون یه مشکلی هست.
بله، اصولا یه بازی بین دولت و صدا و سیما تعریف شده مدت هاست به اسم بازی بکش بکش. در این بازی هی شیخ حسن و شرکا یه حالی میدن به صدا و سیما، صدا و سیما یه حالی میده به شیخ حسن اینا، تا ببینیم کجا بالاخره حالا این داور سوت این بازی رو میزنه. و حالا که البته تیم مقابل یعنی صدا و سیما مربیش هم عوض کرده، زرقامی جان به خاطرها پیوسته، ببینیم نتیجه این بازی چی میشه. در هر صورت به نظر ما شیخ حسن نباید خیلی هم از صدا و سیما انتظار زیادی داشته باشه، چون این صدا و سیما یه زمانی حالا رسانه ملی بود، دیگه الان تبدیل شده به واحد سمی بصری اطلاعات سپاه، دیگه بنابراین توقع خاصی نمیشه ازش داشت دیگه. نه اینکه نخواد، نمیتونه حیوانکی. الله الله فریبرز غریب سلام.
سلام به همگی فرشی جان.
فریبرز چه خبر تازه؟
ساعتی پیش فرشید یکی از سایت‌های خبری گزارش داد که یه شرکت هواپیمایی که فدراسیون ازش بلیط‌های بازیکن‌های تیم ملی فوتبال ایرانو برای سفر فردا شب به استرالیا تهیه کرده،
بله،
اخطار داده شدیداً که اگه پول بلیط‌ها تا فردا ظهر نقدن پرداخت نشه، سفر بی سفر بلیط‌ها رو کنسل می‌کنه. و خود رئیس فدراسیون آقای کفاشیان، آقای لبخند ژکند، هم امروز یه حرفایی زده در مورد مسائل مالی فدراسیون که اگه موافق باشی بخشی از صحبت‌هاش رو گوش بدید.
بله، در مورد آقای کیروش فکر می‌کنم صحبتش
در مورد آقای کیروش. بله
بله، بشنوید.
ایشون الان از روزی که اومده شاید 5-6 ماه گذشته باشه از ما حقوقی دریافت نکرده و خودش هم میدونه که ما پولمون در فیفا بلوکی شده است و الان پولی نداریم و اینو میدونه و با این مسئله کنار اومده. این نیستش که ایشون یه طرفی بیاد قضاوت کنه، یعنی دلیلش ما همکاری میکنه و هم از همکاریشون تشکر میکنم و برای همینه که نظرمون مثبت نسبت بهشون.
بله، کلا مثل که کلا تعطیل پول و مایه تیله و اینا. آقا با این اوضاع کیروش حتما باید تیم رو قهرمان هم بکنه. آره
آره فرشید، ببین خیلی جالبه، مربی پول نگرفته چند ماهه، بازی تدارکاتی تو چند ماه گذشته فقط یه دونه بوده، چند تا بازی کنن به خاطر مشکلات سربازی از تیم جا موندن، زمین تمرین هم نداریم. با وجود همه این نکات منفی بازم از تیم انتظار قهرمانی دارن. واقعا
پول بلیط هواپیما هم که ندادن،
ندارن، از سفرشون هنوز معلوم نیست. واقعا اگه تیم قهرمان بشه من فکر میکنم به فوتبال خیانت شده، به علم روز فوتبال اصلا.
خب خبر غیر فوتبالی امروز چیه؟ چی داری فریبرز برمون؟
فرشید یه خبر تأسف باره، یه خبر غم انگیزه. چند تا سایت خبری با این عنوان گزارش دادن کشتیگیری که از بیپولی چوپان شد.
ای بابا.
حمیدرضا بختیاری اسم این کشتیگیر جوان اعلام شده تو چند تا سایت، که جوان ملایری که تو استان همدان قهرمان شده بود و باید پاسپورتش رو تعویض میداد برای مسافرت‌های خارجی چون توی خانواده محروم روستایی زندگی می‌کرده، نتونسته پاسپورت بگیره، بعدم محرومش کردن و خلاصه کلام الان در روستای خودش مشغول سر و کله زدن با گوسفنداس و چوپونی می‌کنه. سایت جام جم یه مطلب نوشته، عنوان شین کلاهتان را بالاتر بگذارید آقای وزیر ورزش.
بگذارید آقای وزیر ورزش.
بله.
ممنونم. بله ممنونم ازت فریبرز عزیز، باهات خدافظی میکنیم تا فردا.
تا فردا.
سلام، جنگ خبری تحلیلی 21 یک شنبه شب را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می نمابیم. اعلام نگران کننده نبودن تعداد اسید پاشی ها در تهران توسط دادستان تهران و تشکر اتحادیه اسید پاشان کل کشور از این مقام قضایی به دلیل تلاش در جهت کج ندادن این مسئله بی اهمیت اسید پاشی. نوید دهی آیت الله علم الهدا درباره محاکمه سران فتنه بعد از رفع حصر و درخواست جمعی از ناظران از ایشان و همکارانشان مبری بر اینکه حالا شما جرأت کنید رفع حصر کنید بعد درباره محاکمه با هم حرف میزنید. و اعتراض یکی از تشکل‌های دانشجویی به اختصاص بودجه میلیاردی به مؤسسه تحت مدیریت آیت الله مصباح و پاسخگویی جمعی از طرفداران آیت الله مصباح با این مضمون که حالا بذار آقامون رهبر بشه یه تشکلی بهتون نشون بدیم اون سرش ناپیدا. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها. در یکی از ویژه برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران که به مناسبت یوم الله نهم دی ماه به روی آنتن رفت، تمامی دعوت شدگان اصلاح طلب این برنامه دعوت تهیه کنندگان آن را رد کردند، به گونه‌ای که مجری برنامه در ابتدا به بینندگان یادآور شد.
ما دعوت کردیم از فعالین محترم و دوستان جناح یا جریان اصلاح طلب که در برنامه امشب حضور داشته باشن. از نظرات این عزیزان هم استفاده کنیم. اسامیشون هم پیش من هست، اما مسئول محترم برنامه اجازه ندادن که من اسامی رو قید بکنم. اما دکتر واقعا با چندین تن از این عزیزان تماس گرفتیم، به هر دلیل قبول دعوت نکردن.
در همین رابطه یکی از کارشناسان پافشاری بر حماسه نهم دی ماه کشور به خبرنگار ما گفت تاریخ انقلاب اسلامی به دو قسمت بعد و قبل از نهم دی ماه تقسیم می شود و کسانی که درباره این حماسه پرشور و از یاد نرفتنی تشکیک نموده به اشکال مختلف از اعتراف به پیروزی ایران اسلامی در این روز استنکاف می نمایند، فرقی با دشمنان قسم خورده کشور و نظام ندارند و باید قوه قضاییه به شدیدترین شکلی به آنان برخورد نماید. وی پیشنهاد داد در صورت برگزاری راهپیمایی بزرگداشت در این روز بهتر است این گونه افراد دستگیر و با آفتاب و لگن در بین راهپیمایی کنندگان گرداننده شوند تا همه در جریان دشمنی آنان با کشور و رهبری قرار بگیرند. بله، همکنون در ارتفاع ارتفاع زیادی از سطح دریا در یک عملیات بسیار بسیار خطرناک هوایی در خدمت کارشناس انتظاماتی اطلاعاتی هواییاتی برنامه هستیم. جناب آقای جناب سرهنگ سلام علیکی داشته باشید سرهنگ تا بریم سر اصل موجودی.
بله بنده هم البته در حین خلبانی نمیتونم زیاد صحبت کنم، ولی سلام میکنم خدمتی شنوندگانی عزیز.
سرهنگ جان بفرمایید، با این هواپیمایی که یه نفر و نیم به زور توش جا میشه ما را آوردی اینجا بر فراز این دریاها که چی بشه آخه؟
عرض کنم که با توجه به این که امروز صبح هم یه هواپیما در منطقه جنوب شرقی آسیا سمت مالزی و اندونزی اون برا گم شده.
سرای فرمون رو صفر بگیر، بعدش میرفتی تو اون کوه، مراقب باشی.
بله شما دخالت نکن، من کاری خودم رو بلدم. بله عرض میکردم که پلیس ایران هم اعلامی آمادگی کرده است که هواپیمای گم شده را پیدا کنه و این عملیات هم به عهده ما گذاشته شده.
سرای چقدر بله. شبیه هاش زنبور اصل شدی و یه اینک خلبانی تا
چی میگوی آقا جون؟ بس که متوجه نیستی ما تو عملیات اکتشافی هستی.
سرنگ بعد شما فکر میکنید که با این هواپیمای قراضه و اون قندی داغون شما میتونی هواپیمای گم شده رو پیدا کنی؟ یعنی
آقا جو ما در نیروی انتظامی نشون دادیم که با کمترین امکانات میتونیم سخت‌ترین کارها رو بکنیم.
آره من خودم شاهدم که شما با کمترین امکانات دخترای خوشگل مشکل از تو خیابونا جمع میکنید میبرید منکرات. ولی این کاری یکم فرق میکنه سرنگا.
اصلا این مقایسه ای که شما کردی مقایسه یه داراستی نیست، هیچ ربطی ندارن اینا به هم.
سرنگ نقش این قندی غلازه در این معمولیت چیه اون وقت؟
قندی رو با تناب از هواپیما آویزون کرده که بتونه خیلی دقیق ترا از نزدیک سطح آب رو ببینه دا منطقه را شناسایی کنه.
خیلی واقعا پیشرفته است این روش. البته آویزون کردن قندی رو هستم، ایشالا در همین ماموریت بیغندی میشیم من راحت میشم. سرنگ حالا دقیقا برای شنوندگان بگید که الان چیا رو تا حالا تونستی شناسایی کنید؟
بله تا حالا چند مورد قایقی تفریحی دیده که متاسفانه داشتن کارهای زشتی مورد دار میکردن، ولی خب متاسفانه نمیتونیم باشون برخورد کنیم دیگه. یه سری لکه های امر آب دیدیم که وقتی نزدیک شدیم دیدیم چیز خاصی نبوده.
سرنگ ببین ما که هواپیما پیدا کن نیستیم که، بیا بریم این هواپیما قرازت رو اینجا پارک کن.
بله
بریم به یکی از این قایق تفریحی‌ها بپیوندیم.
این چه حرفی آقا؟ خجالت بکش
ای بابا. ببین